یه صلوات برای سلامتی سوره زوها بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الضحا و اللیل اذا سجى. قسم به زوها، زوها اون روشنایی روز رو میرسونن، وقتی به اوج خودش میرسه. قسم به روشنایی روز وقتی به اوج خودش میرسه. در مقابل روشنایی روز چی هست؟ تاریکی شب. و لیل اذا سجا، قسم به شب هنگامی که چی میشه؟ آرام پیدا میکنه، آرام میابه، یعنی که یعنی وقتی که دیگه شب شب میشه. اون زوها اوج روشنایی روز و لیل اذا سجا اوج تاریکی شب. خدا قسم خورده به روشنایی روز و تاریکی شب. جواب قسم چیه؟ ما ودعک ربک و ما قلا. ما ودعک از وداع، از تودیع. تودیع شنیدید یعنی چی؟ یعنی با یکی خداحافظی کردن. تودیع معارفه شنیدید؟ که یکی میخواد یه پستی رو بذاره بره، میگن تودیعش کردن. یکی میخواد بیاد، میگن معارفه میکننش. اون تودیع یعنی چی؟ یعنی وداع کردن. خدا با تو وداع نکرد، پروردگار تو تو را تودیع نکرد. و ما قلا و دشمن نداشت. خب خود همین فضای سخن رو داره نشون میده، یعنی یه شرایطی به وجود اومده که توهم این هست که خدا پیامبر رو تودیع کرده. پیامبر الان پستش چیه؟ رسول، رسالته، یعنی دیگه رسول نیست. رسول به چه واسطه ای رسوله؟ وحی. پس معلوم میشه یه مدت وحی نازل نشده. شما شأن نزول هم نشنده باشید، از خود سوره میفهمید چه شرایطی هست. تو شأن نزول اومده چی؟ که 40 روز وحی نازل نشد. و اون وقت همه فکر کردن که چی شده؟ آره دیگه یه اتفاقای افتاده، انگار رسول دیگه رسول نیست. ما ودعک ربک، قسم به روشنایی روز که همونطور که هر روزی یه شبی بعدش میاد، قسم به اینها که یه وقتی وحی میاد یه وقتی وحی نمیاد، این دلیل بر تودیع تو نیست. خدا پروردگار تو با تو وداع نکرد و تو را دشمن نداشت. اگر دیدی وحی نیومد، دلیل بر این نیست که خدا با تو قهر کرده یا تو رو دشمن داشته. هیچ اتفاقی در ارتباط تو، در نسبت تو با پروردگار نیفتاده. فقط چی؟ فقط همونطوری که هر روزی شبی پشتش میاد، یه دوره متناوبیه دیگه. شما که نمیتونی بگی اون موقعی که روزه خدا ما رو دوست داره، اون موقعی که شبه خدا ما رو دوست نداشت که شب شو. همونطور که این حرف رو نمیتونی بزنی، اون موقعی که وحی اومد با اون موقعی که وحی نیومد، اینا یه دوره متناوبیه، باید طی بشه. دلیل بر وداع خدا یا دشمن داشتن خدا رسول را نیست. حالا این فضای سخن اینجا جواب داده شد. حالا خدا بیشتر توضیح میده، میگه که نه تنها دلیل بر وداع و دشمن داشتن خدا نیست، که قرار اتفاقا یه چیزی خدا در آینده به تو بده که اون برا تو بهتره. ولل آخرتو خیرون لکه منن اولا. اینجا توی سیاق سوره، توی مفهوم سوره، منظور از آخرت آینده است. یعنی این چیزی که الان در آینده بعد از این انقطاع وحی خدا میخواد به تو بده، بهتره برای تو از اون چیزی که گذشته داشتی، یعنی چیزهای خیلی بهتر و بزرگتری با همین وحی خدا میخواد بهت بده. لازم بود یه دوره‌ای وحی نازل نشه تا چیزهای بهتر بیاد. و لسوفه، و مطمئن باش، لسوفه لا یعنی حتما، مطمئن باش قطعا در آینده، و لسوفه یعطی که خدا به تو اعطایی خواهد کرد، ربو که چی میشی با اون اعطا، فترزا یعنی نگران و ناراحت اون تک زمانی که وحی نیومد نباش. قرار خدا یه چیزی به تو بده که اولا بهتر از همه اون چیزهایی هست که تا حالا داشتی، دوما اونقدر خوبه که چی میشی؟ راضی میشی. خب این یه قانون رو داره بیان میکنه، قانون این که قرار نیست همیشه اتصال برقرار باشه و اتصال و انقطاع دلیل بر دوستی و دشمنی نیست. الان همین قضیه برای همه ماها هم هست. تو روایت آقا امیرالمومنین اسمشو گذاشتن ادبار و اقبال روح. همونطور که روح یه اقبالی داره، یه ادباری هم داره. تفاوتش چیه؟ وقتی که روح در حال اقبال هست، شما میبینی که تو الله اکبر نمازو میگی اشک در میاد، تو اسم امام حسین اومد اشک در میاد. این یعنی اقبال روح، یعنی حالت خوبه، حال معنویت خوبه، کیف میکنی با همه چی، لذت میبری باهاش، این خود به خود نماز شب پا میشی، اینا اقبال روحه. تا یه موقعیت انفاق میاد سریع میدوی برای انجام دادن، یعنی نه روح آماده است. این چیه؟ این اقبال روحه. اما یه موقعی همین شخص میبینه که هم نماز واجب هم من دیگه حوصله ندارم بخونم، چه برسه به نماز شب و این حرفا. یعنی اون حال معنوی آدم فروکش میکنه. معلوم فهم که یه بنده خدا میگفت من اولین بار که میخواستیم بریم کربلا به شوهرم گفتم من نمیتونم اصلا بیام داخل حرم، من بیام میمیرم. میگفت من گفتمش من بیام انقدر گریه میکنم که میمیرم، من نمیام داخل حرم امام حسین. حالا میگفت ما رفتیم و هی فیلم اومدیم و هی فکر میکردیم اینطوری و این حرفا. میگفت یه بار شوهرم گفت بابا حالا تو بیا بریم، امام حسین تو رو نگه میداره. میگفت گفتم باشه، حالا اومدیم بریم دیگه، حیف اون کربلا اومدیم داخل نریم، حیف. میگفت رفتم تو هفشه انگار که هیچ، انگار نه انگار رفتم تو حرم امام حسین، من فکر کردم بیام اینجا میمیرم از گریه، اصلا نمیتونم تحمل کنم. میگفت گریم در نیومد، دریغ از یه قطره. بعد میگفت گفتم خدایا این چی شد، چرا اینجوری شد. ببین اون میشه ادبار، یعنی قبلش حال اقبال بوده، من فهمم اوه الان دیگه شب قدر دیگه کولاکه دیگه، یه جعبه دستمال کاغذی با خودم میبرم. بعد میبینیم یه دونش هم استفاده نشد. اتفاقا ما اگه دست مغازی نداری میبینی که آره اصلا بند نمیاد. خیلی جالبه کارهای خدا، خدایا تو برنامه‌ریزی نکنم، اش دست خودمه. آره الان نزول وحی با انقطاع وحی دست خداست یا دست رسول خداست؟ خدا میخواد که همش دست خودمه. تو کاری نداشته باش، دلیل بر دوستی و دشمنی نگیر. این چیه؟ این یه دوره متناوبیه، باید روح طی بکنه. حالا مال پیامبر خدا نزول وحیه، مال ما چیه؟ مال ما همون ارتباط معنوی هست که با خدا داریم، یه موقع اقبال یه موقع ادبار. دلیل نمیشه که من وقتی دچار ادبار شدم حتما ببندم به این که دیگه خدا منو دوست نداره و دیگه صدامو نمیشنوه و دیگه ما آدم بداییم و این حرفا. اینه که این سوره راهکار مدیریت اون زمانی هست که انسان دچار ادبار یا اصطلاحاً قبض میشه، قبض روح و بست روح،
بست روح یعنی روح گشاده است، یعنی همه چی رو دریافت میکنه، یعنی آماده است یه انرژی مثبتی باشه سریع دریافت بکنه، اینجوریه. ولی موقع ادبار چیه؟ روح انگار درش بسته شده، هر چی میاد انگار هیچ اتفاقی نمیافته. روزه مکشوف هم براش میخونن خیلی گریهش در نمیاد، ولی بعضی موقع اینو یه روزه معمولی هم که میخونن آدم جیگرش کباب میشه، مثلا اشکا همینطوری میریزه. اینا چیه؟ اینا همین دوره های ادبار و اقبال روح هست که اینو نباید دلیل بر تودی و دشمنی خدا دونست. فقط باید چیکار کرد؟ باید صبوری کرد و به راه ادامه داد. میگه تو به کار خودت بپرداز، تو چی کار داری که الان وحی میاد یا نمیاد؟ تو کار خودت انجام بده. این دلیل بر وداع و دشمنی خدا نیست، قرار خدا یه چیزی به تو بده که بهتر از اون هست. دقت بکنی ببینید، این که خدا میفرماد یه چیزی قرار خدا به تو بده که بهتر از اونه، اگه آدم عقلش برسه میفهمه اینها رو. یکیشو من یه اشاره به شما بکنم، اگه ما همیشه در حال اقبال روح بودیم هیچ وقت ادبار برای ما ایجاد نمیشد. خدا وکیلی توهم نمیزدین کسی هستین، پس لازمه یه موقعی خدا به ما بفهمونه که ببین اگه حال خوب داری خودم بهت دادم، از خودت نیست.
پیامبر که اینجوری نبوده که مثلا
چی؟ برای پیامبر گفتیم چیه؟ نزول وحیه. برای ما چیه؟ ادبار و اقبال روح. چون ما که بهمون وحی نازل نمیشه، ما هم قرار این سوره برامون کاربرد داشته باشه دیگه. کلن اون اتصال به خدا، اون ارتباطی که ما داریم با خدا، ارتباط معنوی، یه موقع اقبال یه موقع ادبار. اگه ادبار نیاد که من قدر اقبال رو نمیفهمم، وقتی حالم همیشه یه جور باشه. وقتی ادبار میاد میفهمم اون زیارتی که با اقبال رفتم چقدر عالی بود، چقدر خوب بود. حالا ادباره اشکال نداره، زیارتنامه تو بخون، سلام بده، آقا مخلصتم، هر چی بگی، آقا مثلا نوکر شما، هر چی شما بگیم، برو کار کن. اقبال روح پیدا کردی مخالف کار کردنت که نیست، یه جارو برد و جارو بزن، خونت دیگه. حالا عشق در نیمت در نمیشه کار نکنی که کجا یه کاری انجام بده. چه بسا ادبار روح اگر بر اثر گناه اتفاق افتاده باشه، وقتی من اینطوری معامله میکنم با خدا زود تموم میشه. بعضیا طول روزشون بیشتره، طول شب کوتاه‌تره. بعضیا شبشون طولانی‌تره، روزشون کوتاه‌تر. اون دیگه بستگی به خود آدم داره که چقدر با این روح کار کرده باشه. ادبار بیش از حد هم نباید طول بکشه، اگه شب طولانی بشه همه چی یخ میزنه. ادبار خیلی نباید زیاد طول بکشه، ولی نه اینکه نباشه. همه انسان ها، حتی انسان کامل، چیه؟ اون انقطاع رو داره. چرا؟ چون لازمه داشته باشه. برای کمال روح لازمه یه موقع ادبار یه موقع اقبال، اما حواسمون باشه که زیاد نشه. خب چی کار کنی؟ بگیم خدای من در اختیار تو هستم، پشو کار کن برای خدا. من که نمیدونم آیا گناه کردم یا نکردم. گناه که نمی کنی؟ خب پس بزنم بشه کفاره گناه هم زودتر تموم شه بره دیگه، نمونم توش، تو ادبار نمونم. عوض این که هی آدم به خودش سرکوف بزنه، هی سرزنش کنه، خب چقدر بده این حالا، اصلا خدا دوست نداره. اینایی که مثلا هی میشنن خودشون سرزنش میکنن، من اینقدر بدم، من پستم، من نمیدونم اینقدر بدم که امام زمان به من نگاه نمی کنه، امام حسین منو راه نداد، من اشکم در نیومد، فلان شد درمان. بابا بلند شو، ول کن این حرفا رو، باشو کار کن. میخوای به کجا برسی با این حرفا؟ با سرزنش کردن علکی بی خاصیت. خاصیت داره؟ آدم یه خودشو ملامت کنه. بابا بلنشو کار کن، بگو خدای منو ببخش، اگه غلطی کردم خدای منو ببخش، الان میخوام برای تو کار کنم، خوشی غذا خوشمزه زده کن، بچه ها دوست داشته باشه. آدم یکم عقلشو به کار بندازه اینجور موقع. الان شوهرم این غذا داره، من امروز اینو درست میکنم براش، حالا خودم خیلی دوست ندارم، برام درست میکنم. خدا گفته شما دل مؤمنو شاد بکنید، من شادتون میکنم. مگه اقبال نمیخوام؟ مگه کیف نمیخوام؟ مگه لذت نمیخوای؟ عشق نمیخوای؟ خوشو برای خدا کار کن، کار به کار خدا نداشته باش، خدا خدای خوش خوب بلده. آره. ولل آخرت و خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا. قرار خدا یه چیزی بهت بده که راضی میشی. حالا برای پیامبر خدا میتونیم با توجه به تفسیر قرآن به قرآن بگیم چی بوده؟ انا اعطینا کالکوثر، اون کوثری که خدا داده به رسول. یعنی خدا یه انقطاعی ایجاد میکنه، یکم حال میگیره، خب خیلی سخته، خیلی سخته. ما خودمون نباید با رسول خدا مقایسه کنیم، رسولی که به پشتوانه وحیش رسوله، وقت میاد وحی قطع میشه، خیلی سخته. یعنی واقعا چقدر این وجود آقا رسول صلوات الله علیه و آله بزرگ بوده، تونسته اینا رو تاب بیاره. اون وقت واقعا جا داره که خدای شکور به خاطر این برنامه، این امتحان بزرگ، بیاد در قبالش چی بده به پیامبر خودش؟ کوثر بده به پیامبرش. پس نباید ناراحت بشیم، هر چی میتونیم برای خدا کار کنیم، خدا پاداشش رو میده. این میشه اون زرنگی مؤمنانه ها. یه مؤمن کیسه، یعنی حتی از ادبار روحش هم پله پرواز درست میکنه برای رسیدن به خدا. قمش کار میکنه که پاداش های خدا رو دریافت بکنه. حالا خدا یه چند تا جمله میاره برای اینکه شاهد بیاره به این برنامه، که همیشه تو وقتی با من هستی، من اون چیزی که بعدم بد میدم از اونی که تا حالا داشتی چیه؟ بهتره. همیشه اینطوریه ها، یعنی پس رفت تو کار کسی که با خداست نیست، به هیچ عنوان، تو هیچی، تو هیچ. حالا اینو خدا میخواد برای شاهد بیاره. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که علم یجد که یتیمن فعاوا. یک، آیا تو را یتیم نیافت؟ چیکار کرد؟ فعاوا، پس پناه داد. دو، و وجدک ظالن فهدا. اینا همه ادامه همون سوال است. و تو را نیافت زال، زال برای پیامبر خدا به معنی گمراهی که ما فکر میکنیم نیست، برای پیامبر خدا به معنای راه نایافته است. یعنی هنوز وحی نیومده، خود نمیدونم وحی چیه، به معنای ندانستن راه، نه اینکه من راه رو بدونم و نرم. خب پس برای پیامبر خدا به معنای چیه؟ راه نایافته. خود کلمه گمراه چون بی ادبانه است برای پیامبر خدا، ما هیچ وقت این کلمه رو به کار نمیبریم. یعنی اگرم زال اومده، ما میگیم چی؟ راه نایافته، چون هیچ وقت پیامبر خدا گمراه نبودن، چه قبل و چه بعد و. آیا تو را راه نایافته نیافت پس هدایتت کرد؟ خب پس اینجا میشه هدایت چی میشه؟ میشه قرآن، درسته؟ راه کجا اومده؟ نقشه راه تو قرآن. سه، و وجدک عائلن فاغنا. پس تو را عائل نیافت پس بی نیازت کرد. عائل یعنی عیالوار. خب اگه خوب دقت بکنیم میبینیم سه مرحله از زندگی پیامبر هست اینا. یتیمی که مال کیه؟ مال دوران کودکیشون هست، که خدا چیکار کرد؟ پناه داد. با کی؟ با حضرت عبدالمطلب، با حضرت ابوطالب پناه داد. بعدن هم که با حضرت خدیجه حضرت ازدواج کرد، یعنی که ثروتمندترین زنی که میشد پیامبر باشه ازدواج بکنه، یعنی یکی از پاکترین و ثروتمندترین، نه فقط ثروتمند. و وجده که زالن میشه چی؟ میشه به بعثت پیامبر، یعنی هدایتت کرد با قرآن. خب بعد از این که پیامبر مبعوث شدن، عائل شدن، کسی که میشه حاکم یک جامعه چی میشه؟ عیالوار میشه دیگه. الان شما توقعات اقتصادیتون از کیه؟ اونی که مسئولیت پذیرفته. خب وقتی مسئولیت پذیرفته، عائل حساب میشه. دونه دونه اینها باید اینا پشتیبانی بشن. کسی نباید گشنه بمونه تو این مملکت. خب خدا میگه که تو عائل شدی، خدا تو رو چیکار کرد؟ بی نیاز کرد. یکی از چیزهایی که خدا بی نیاز کرده پیامبر خدا رو همین وجود مقدس حضرت خدیجه سلام الله علیها است. اگر حضرت خدیجه سلام الله علیها نبودن، چه بسا پیامبر نمیتونستن این عیالواری رو پشتیبانی کنن. روایت هست ایشون با اون همه ثروتی که داشت، وقتی داشتن رحلت میکردن هیچی نداشتن، تمام ثروتشون رو در راه جذب افراد به اسلام استفاده میکرد. یعنی میرفتن مثلا یه تاقه پارچه میدادن به یکی، نمیدونم یه تکه جواهر میدادن به یکی، برای اینکه اینا دلشون نرم بشه بیان به طرف پیامبر خدا. چون وقتی حضرت با حضرت خدیجه سلام الله علیها با پیامبر ازدواج کردن، تمام قریش ایشون رو طرد کردن که تو چرا زن این شدی، چون همشون خواستگار حضرت خدیجه بودن، قبول نکرده بود. همه شون خواستگار حضرت خدیجه بودن، هیچ کدومو قبول نکرده بود با یکی از کسانی که براش کار میکرد. حالا شأن پیامبر نیست آدم بگه مثلا کارگرش، شأن پیامبر نیست، ولی واقعا همینطوری بوده. یعنی آقا رسول کار میکردن برای حضرت خدیجه سلام الله علیها، با کسی که خودش هیچی نداشت، کارگزار او بود، با پول او داشت کار میکرد. و چقدر حضرت خدیجه بها داد برای این عشقش، یعنی این عشقی که پیدا کرد به پیامبر خدا، چقدر براش هزینه کرد، تمام چیزهایی که داشت و داد، آبرویی که داشت و داد، چه مقامی داشت پیش همه گفتن فلانی همه رو داد. وقتی که میخواستن حضرت زهرا سلام الله علیها رو به دنیا بیارن، هیچ که حاضر نشد بیاد کمک حضرت خدیجه، هیچ که حاضر نشد. خدا قابل فرستاد برای حضرت خدیجه، شاید هم کسی لیاقت نداشت، یعنی اون وجودی که قرار بود به دنیا بیاد اونقدر پاک و مطهر بود که کسی لیاقت نداشت بیاد بالا سر این دو شخص بزرگوار. اینه که همه چی داد. پس یه پایه مهم این فعقنا خود وجود حضرت خدیجه سلام الله علیها است، اینقدر بزرگه وجود مطهرشون. بعد شما ببینید آخری سخته، این آخرش، اون لحظه ای که خانم در حال احتضار بودن داشتن وصیت میکردن، با آقا رسول الله صلوات الله علیه گفتن که آقا من یه خواسته فقط دارم، اونم رو نمیشه به شما بگم، میخوام به حضرت زهرا بگم ایشون بیان به شما بگن. که بعد خانم حضرت زهرا میگن که برو به بابات بگو که اگه میشه، چون من هیچی ندارم با خودم ببرم پیش خدا، هیچ، ببین یه همچی آدم خودشو صفر میبینه، اگه ایشون میتونن عبای خودشون رو بذارن من دوره من بپیچن، وقتی تو قبر دارن میذارن منو، من حداقل اون دوره میگم به عبای رسول خدا من اومدم پیش خدا، خدا من یه عبای رسول رو خودم آوردم. ببینید یه همچون شخصی داره این حرف، بعد تازه خودش روش نمیشه به رسول خدا بگه. چی بوده این عشق؟ چی بوده این عشق؟ خدا یه قطره از این عشق رو ما بچشون. ببینید این اینو بریم دنبالش، خدا ولل آخرت خیر لک من الاولا ولل سوف یعطیک ربک. جدی بگیریم خدا رو، وعده های خدا رو جدی بگیریم. میگه من تو رو عائل یافتم، چیکارت کردم؟ بی نیازت کردم، تو بیا تو راه خدا. دیگه هر چقدر ماها عائل و نیازمند باشیم، میشیم بعضی پیامبر خدا میتونیم باشیم؟ حتی فکرش هم نمیتونیم بکنیم، چه برسه که بخوایم بچشیم یه ذره رو. حتی اون وقت یه همچین عیالواری رو خدا به نیاز میکنه. اون وقت اون چیزایی که من الان باش گرفتارم اصلا قابل مقایسه است که انقدر بزرگ میبینمشون؟ کاش بتونیم عاشق بشیم، اگه عاشق بشیم همه چی حله. خدایا روزی ما کن عشق رو. حالا که اینطوریه، پس چی؟ خدا میخواد اینو ثابت کنه دیگه، میگه ببین من هر چی به تو دادم از اون قبلیه چیه؟ بهتره. یتیم بودی پناهت دادم، راه نایافته بودی قرآن بهت دادم، عیالوار بودی بی نیازت کردم، پس هر چی دارم بهت میدم از اون چیزایی که قبله بهتره. حالا به شکرانه این نعمت تو چی کار کن؟ در برابر هر کدوم از اون نعمتهایی که خدا داده یه وظیفه تعریف میکنه. اون وظیفه چی هست؟ وقتی میاد یعنی میخواد نتیجه بگیره. حالا که اینطوریه، تو یتیم بودی، فعمل یتیمه فلا تقهر، پس یتیم رو فلا تقهر یعنی قهر نکن باش، رو بر نگردون. دقیقا مثل سوره ماعون که مکذب دین بود که یدعو الیتیم، این همونه، تو نکن. تو چون خودت یتیم بودی من پناهت دادم، تو هم یتیم رو پناه بده، ازش دوری نکن. تو نیازمند بودی، من تو رو بی نیازت کردم. و اما سائله فلا تنهر، پس سائل رو، نیازمند رو از خودت نرون. تو راه نایافته بودی، من بهت قرآن دادم، به شکرانه این قرآن و اما به نعمت ربک که همون قرآن هست، فحدث، پس بازگو کن آن را. من به تو قرآن دادم، حالا تو به شکرانش چیکار کن؟ برو قرآن رو بازگو کن. ما نعمت رب رو چرا قرآن میگیریم؟ شاهد قرآنی داریم براش که نعمت رب در فرهنگ قرآن، قرآن هست، سوره قلم، اونجا بفهمات که ما انت به نعمت رب که به مجنون، تو به واسطه به سبب نعمت پروردگارت که بهت داده شده که همین قرآن هست جن زده نیستی. کلن نعمت رب توی قرآن زیاد تکرار شده و در سیاق مفهوم قرآن هست. پس اینجا معلوم میشه اون هدایت چی بود؟ قرآن بود. حالا شکرانش میشه چی؟ بازگو کردن قرآن. در برابر هر کدوم از اونها خدا یه وظیفه تعریف کرد. حالا این دوتا جا به جا شد، این خودش یه صنعت بلاغیه، بهش میگن لف و نشر نامرتب. اونا که ادبیات خوندن میدونن لف و نشر نامرتب یعنی چند تا چیز میاد و چند تا چیز به تناسب اونا میاد، یه موقع مرتب میاد یه موقع نامرتب میاد. یه دلیلی که من خودم احساس میکنم دلیلش هست این هست که اینها مراحل زندگی پیامبر رو داره نشون میده به ترتیب، بعد به ترتیب نمیاد وظیفه رو بگه. چرا؟ چون اون وقت بین یتیم و سائل فاصله میافته. یتیم و سائل رو همیشه خدا پشت سر هم آورده توی قرآن که یعنی یتیم جدا، سائل جدا. یه موقع رفتی سراغ یتیم از سائل قفلت نکنی. بحث انفاق رو داره مطرح میکنه و اما به نعمت ربک فحدث، یعنی آخرین وظیفه که خدا بیان میکنه اینه که همه اینها چیه؟ قرآنه دیگه. الان همه این آیه ها چی هست؟ قرآنه. پس برو حالا همه اینا رو بگو به مردم، یعنی میخواد یه جنبندی نهایی بکنه، اینو میاره آخر. پس سوره زها اومد چیکار کنه؟ اومد ته دل پیامبر رو گرم بکنه به ادامه راه رسالت، امید افزایی و نشاط بخشی به پیامبر صلوات الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
انقطاع موقت وحی نشان قهر خدا نیست، خدا با توست و آینده برای تو بسی بهتر است. راه نفوذ دل سردی را ببند، الطاف خدا درباره خودت را به یاد بیار و تبلیغ وحی و مردمداری را تداوم ببخش. این سوره رو خدا برای پیامبر نازل کرده، اما لایه اول هدایتی پیامبر هست. بعد این سوره رو خدا گفت برو برسون. یعنی چی؟ یعنی ما هم باید الان راهبرد این سوره رو بگیریم برای زندگیمون. به هیچ عنوان نشاط درونی خودمون رو نباید از دست بدیم. حالا میخواد الان اقبال روح من باشه، میخواد ادبار روح من، یعنی روح پشت کرده باشه، فرقی نمیکنه. من نشاطم نباید از بین بره. این نکته مهمیه ها. یعنی شما تسلیم افسردگی نباید بشی به هیچ عنوان هیچ وقت تو زندگیت. هیچ وقت. هیچ هیچ چیزی تو هیچ شرایطی نشاط روحی من رو نباید بگیره. بله، ناامید نباید بشه آدم. همینو ما بفهمیم مریضی روحی نمیگیریم. چرا؟ چون الان تمام مریضی های روحی که دارن تعریف میکنن و که میرسه بعد درمان نشه به اختلال شخصیت و بعدن میگن درمان نداره و این حرفا، همش بنش چیه؟ بنش افسردگیه، بنش اون عدم آرامش درونیه، بنش استرس و استرابه، این قصه های مزمنی که همیشه بعضی ته دلشون دارن، قصه مزمن، یعنی هیچ وقت هم تموم نمیشه. هر کارش هم میکنی یه لبخندم که بزنه باز ته دلش همون قصه ها هست. اونا بیچاره میکنه آدمو. خدا فرموده که تو ناامید نباش، هر لحظه برو دنبال شکر کردن نعمت هایی که بهت دادم، برو کار کن، برو دنبال یتیم، برو دنبال سائل. بعد سوره هم که الان یاد گرفتی برو به بقیه بگو. افتاد؟ آره. حالا فهمیده چرا هی ما میگیم سوره یاد گرفتید به بقیه بگیم؟ این آیه است. و اما به نعمت رب بکر فحده، این نعمتی که الان خدا به شما داد رو برید به بقیه هم برسونید انشاءالله به شکرانش،
هر کی میبینی
بهش میرسونید انشاءالله. اللهم اجعل ولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین و بین یدی سلامتی و ظهور مولامون انشاءالله پذیرفته باشن، روحمون نجات پیدا کرده باشه. به سوره زوها انشاءالله الالعبد صلوات بفرستن.